بررسی کلی و نتیجه‌گیری مذهب هند به معنای کلی بینش، فرهنگ و مذهب خاص این ملت است. الان به طور اختصاصی اصول اعتقادی یک مذهب مثل مذهب ودا یا مذهب بودا را شناختیم. ولی این که باید عرض کنم که برای شناخت یک مذهب، شناختن اصول اعتقادیش یک مقدمه بسیار ابتدایی برای شناختن خود این مذهبه. یکی از مشکلات شناخت مذهب این است که برخلاف موضوعات دیگه علمی که علمهای مختلف از سخن میگویند، تنها با دلائل عقلی و همچنین با استدلال و تجزیه تحلیل و آنالیز علمی نمیتوان مطمئن شد که این مذهب را ما شناخته ایم. زمین موضوع علم زمین شناسی، بدن موضوع علم طب و جانور و گیاه و ستاره موضوع علم ستاره شناسی، گیاه شناسی و جانور شناسی. و در علوم انسانی هم تاریخ موضوع علم تاریخه و اقتصاد موضوع علم اقتصاده. برای شناختن اقتصاد، زمین، جانور، گیاه و یا ستاره، عالم باید اصولی را که این علم یا این مکتب بر آن مبتنی هست کشف کنه و تعریف منطقی بده و بعد مسائلی را که در این مکتب یا در این موضوع علمی مطرح است تحلیل کنه، یعنی آنالیز کنه. بعد از این کار مطمئن است عالم که همه مقدمات و وسائلی را که یک عالم را به کشف موضوع علمی خودش منجر می کند انجام داده است. اما مذهب برخلاف، برای عالم متدش گول زننده است. به این معنا که عالمی که میخواد به عنوان یک موضوع علمی مذهب را مورد تجزیه تحلیل قرار بده، درست مذهب را مانند مثلا تاریخ در علوم انسانی یا بدن در علوم طبیعی موضوع علم قرار میده و برای شناختنش اصولش را کشف میکنه و بعد از کشف مسائل مربوط به خود این موضوع و عوامل پیدایشش رو تحلیل میکنه و بعد خیال میکنه که شناخته. در صورتی که هم علمای مذهبی و هم مذهب شناسان و هم مردم معتقد به مذهب هر سه در این نقطه اشتباه میکنن که احساس میکنن با شناختن مثلا اصول و فروع یک دین اون دین را شناختن. من میخوام بگم که مثلا اسلام را که به عنوان یک مذهبی که ما بهتر میشناسیم، اگر یک عالم مذهب شناس، غیر از عالم مذهبی یعنی روحانی، عالم مذهب شناس، عالمی که مذهب رو مثل سایر رشته های دیگه از طریق متد علمی تحقیق میکنه، این اشتباه غالبا بهش دست میده که خیال میکنه وقتی گفت اصول دین اسلام اینها، فروع دین اسلام اینها، اصول اعتقادیش یک دو سه چهار پنج اینها و احکام اینها، در پایان احساس کاذب شناخت اسلام بهش دست میده. در صورتی که اسلام عبارت است از درست مثل هر مذهب دیگه عبارت است از مجموعه ای از عقاید و وظائف و روابط اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی، اما مجموعه اینها عناصر تشکیل دهنده این مکتب را به طور مجزا در بر می‌گیرد و مجموعه اینها یک اندام زنده‌ای را می‌سازد دارای روح خاص، خصوصیات و صفات و رفتار و بینش خاص که اسلام حقیقی عبارت است از همون روح، همون بینش و همون صفات. اون است که معمولا علمای مذهبی یا علمای مذهب شناس و یا مردمی که به یک مذهبی معتقدند و می‌پندارند مذهب را شناسند، مذهب را به عنوان یک موجود زنده مورد بررسی قرار نمیدن، بلکه او را به عنوان مجموعه ارگانیک از اندام ها و سلول های مختلف در زیر انگشت و ابزار تشریح مجزا بررسی میکنن و این بررسی های یکایک اندام و یکایک اجزا در این حال که علمی دقیقه و به نتیجه درست هم میرسد، معذالک مجموعهش باز حقیقت مذهب نیست. چون که یک فرض شما بگیرید روی تخته تشریح، تمام عناصر و اجزایش رو تشریح بکنید و تشریح دقیق و متدیک هم بکنید، باز او را نشناخته اید، گرچه همه بررسی های شما درسته. او را وقتی می شود شناخت، مجموعه ای عناصر در حالت ترکیب ارگانیک زندهش در برابر خودتون قرار بدین و باهاش مواجه بشین و باهاش آشنا باشیم و تبادل فکری بکنیم و مجموعه این اندام به یک روح و یک رفتار و یک حیات دیگه ساخته در با اون محتوا مورد تحلیل قرار بدیم. اینی که یک بنابراین هر مذهبی یک لشی داره، یک اندامی داره، بدنی داره و یک روحی داره و غالبا کسانی که بررسی میکنن مذاهب رو، شناخت این اندام را شناخت خود اون مذهب میگیرن و ما باید از این نقطه غافل نباشیم. درسته من بیشتر تکیم از همون اول به روح هر مذهبی و اندام مذهب ره، مگر به صورت مثال یا یک اشاره کلی رد میشم به خاطر این که در کتاب ها نوشته شده و همه میشه مطالعه کنه. روح مذهب هند عبارت است از اون رفتار و شخصیت و خصوصیات این شخصی که نامش مذهب هندو و بدنش و اعضایش عبارت است از اقسام نمازها، روزه ها، اعمال و احکامی که یک هندو بر اساس شرعش انجام میده که اونها شناختنش ما رو کمک نمیکنه به شناختن روح این مذهب به کمک قطعی تزمین شده. اینه که گاه میبینیم در هم جامعه خودمون اندام مذهب حفظ شده و قوی تر از همیشه هم شاید بعضی از اعضایش رشد کرده باشه، ولی مجموعاً یک ترکیب هماهنگ زنده نداره و برای همین هم هست که هم هست و هم نیست. در این جلسه که از بررسی یکایک اصول اعتقادی مذاهب هند که دوتا مذهب بزرگش که بدایی و بودایی باشد گفتن و مذاهب دیگه منشعب از این دو اصل بزرگ هست، به خصوص مذهب ودا که مادره و همطور گفتن مذهب بودایی رفرمیسته و اصلاحگر انقلابی در
مذهب بداست،
ولی چون خیلی فاصله میگیره از اصول اعتقادی مذهب بدا، به صورت یک نظر مستقل من بیانش کردم. اما حالا درست مثل یک کسی که سرزمین رو رها میکنه، از هند میای بیرون ولی برای آخرین بار برمیگرده، یک نگاه کلی روی تمام این سرزمین و تاریخ میافکنه و یک نگاه کلی مستیدم، یک نوع نگاه علمی به نام سورول. دو جور یک مسئله علمی نگاه کرده میشه. گاهی شما یک شهر تهران ره میایین پایین، کوچه به کوچه و محله به محله، خیابان به خیابان که بررسی میکنید، آمارگیری دقیق میکنید. این یک نوع شناختی از تهران شما دارین. یک وقت با هواپیما از فراز شهر تهران رد میشید و یک نگاه کلی می افکنیم روی تهران. این نگاه سورغله، دور پرواز می نگرید این شهر. هر دو نگاه مکمل یک دیگر است. اگر یک نگاه کلی روی تهران نندازیم، در جزئیات کوچه پس کوچه هاش فقط تصدیق کنیم، شهره کاملی را به نام شهر تهران هیچ وقت نمی شنست. در تیه کاریت جزئیات میشناسیم، چنان که بسیاری از متخصصین هستن که جزئیات یک حقیقتی مکتبی یا دینی میشناسن به دقت، به طور متخصص خیلی برجسته، اما تصویر کلی این مذهب یا این مکتب به کلی نمیشناسن، اصلا بیگانه، کاملا عامیانه فکر میکنن در بارش. یا برعکس، با اونهایی که فقط و فقط یک نگاه سورول دارن به تهران یا یک مذهب یا یک مکتبی، جزئیات به بررسی نمی کنن، اینها همش در کلی بافی های ذهنی گرفتار می شن. چنان که روشنفکران ما، چنان که این بیماری روشنفکری در دنیا که ذهنیت گرا می شه، و اون به خاطر این می شه به جای این که با واقعیات ملموس جامعه تماس مستقیم داشته باشه، همیشه از واقعیات ملموس جامعه صحبت میکنه، از تولید صحبت میکنه، بدون اینکه خودش کوچکترین دخالتی هیچ وقت به عمرش در تولید داشته باشه، و از مردم صحبت میکنه دائما، بدون اینکه مردم را حس کرده باشه که کجا هست یا چی هستن یا چی هستن، از نسل مردم، از توده، از همسایه‌ها صحبت میکنه، از تضاد طبقاتی، از فرق امثال اینها، در صورتی اینها را حس نکرده، نمیشناسه، به صورت یک ذهنیت کلی از روی مطالعات و تحقیقات و اطلاعات و درسهاش بازگو میکنه. این ذهنیت گرایی همیشه با یک سورول مسائل را بررسی میکنه. بنابراین کار علمی و متدی در هر باره که مذهب خودمون باشه، که مذهب دیگه، چه ایدئولوژی باشه، چه یک مکتبی دیگه، این است که دو نگاه جزئی نگری و کلی نگری رو با هم انجام بدیم و روی این سوژه مطالعه‌مون هر دو نگاه با هم مکمل هم قرار بدیم، تا هم در جزئیات غرق نشیم و از معنی کلی و حقیقت و جهتش باز بمانیم، و بعد در کلیش در همون بالا گرفتار نشیم و از واقعیات جزئی ملموس و محسوس باز دور بمانیم. در اینجا الان یک نگاه سورول انداختن روی تمام هنده، به این معنا که هنده الان هم تصویر کلیش رو باید ترسیم بکنن، از در میتود کار عرض میکنن، و هم در مقایسه با تصویرهای کلی مکتبهای دیگه که قابل مقایسه با مکتب هند هستند ترسیم بکنیم شهرش رو. در علوم انسانی یکی از وسائل بزرگ برای عالم مقایسه. مقایسه، اگر ما مقایسه در مسائل مذهبی داشتیم یا مسائل انسانی، شناختمون هم از لحاظ سطح هم از لحاظ عمق بیش از این بود که الان هستیم. حتی چهره‌هایی که ما الان قطع داریم که میشناسیم، بعد از مقایسه درست می فهمیم که چه بد می شناختیم. به طور مثال مثلا یک چهره مثل ابو ذر غفاری رو ما میشناسیم، صحابی پیغمبر بوده، چجوری وارد اسلام شده، قبل از اسلام چه کاره بوده، در اسلام چه کار کرده، بعد از پیغمبر چه گرفتاری داشته، چه پوزیشنی گرفته در برابر خلفا، در برابر عثمان چه شعاری داشته و بعدم در بعد از مرگ، تمام این جزئیات زندگیش رو ما میشناسیم. بنابراین یک تصویری از ابو ذر میتونیم در ذهنمون ترسیم کنیم، اما کار تمام نیست. وقتی میتونیم تصویر حقیقی او رو بشناسیم که بعد از اینکه همه جزئیات بیوگرافیش رو جمع کردیم، دقیقا اسناد تحلیل کردیم و تصویر دقیق و درست مستند تاریخی را از چهره ابو ذر به عنوان یک شخصیت مذهبی اسلامی یا تاریخی ترسیم کردیم، بعد این چهره رو برداریم در برابر سقراط قرار بدیم، در برابر افلاطون قرار بدید، در برابر بودا قرار بدید، در برابر اسپارتاکوس قرار بدید، در برابر ناپلئون قرار بدید، در برابر ژان ژورژ قرار بدید، در برابر رهبران و ایدئولوگ‌هایی که برای عدالت و برابری طبقاتی مبارزه ضد طبقاتی در قرن 19 نظام کردند به قابل مقایسه با کار او هستند قرار بدید، در برابر پاسکال قرار بدید که کسی که با دل خدا رو شناخته و از نظر احساس شبیه به کار که ابو ذر کرده، در برابر فرودن قرار بدیم که آتک‌های بسیار تند علیه مالکیت فردی و گنجندوزی داره، یعنی کاری که شباهت داره با کار باز ابو ذر. اون وقتی که ابو ذر در کنار این چهره ها و تیپ‌های مختلف که میشامیم و این چهره ها رو که میشناسیم باش مقایسه میکنیم، دقیقا ارزش های ابو ذر معلوم شد و همچنین بسیاری از ارزش های مجهول ابو ذر که کسی که تمام عمرش روی این سرحال این مرد وقت کرده به ذهنش نیامده، با یک مقایسه سطحی و سریع با این تیپ های مختلف این ارزش های تازه رو کشف میکنه. این در مقایسه است که این چیزا کشف میشه. در مذهب هم همینطوره. من یک اشاره کردم، اصولا ارزش اسلام به عنوان یک مذهب یا تشیع به عنوان یک مذهب یا شخصیت های مذهب ما به عنوان شخصیت های مذهبی یا حتی بعضی از سخنان و عقاید و احکام مذهب ما بهش معتقدیم، در موقعی که مقایسه با مذاهب مشابهش میشه، شخصیت های مذهبی دیگه میشه، ارزش های تازهی کشف میشه در برابر ما که میخوام تثبیت کنیم که بدون مقایسه اگر 60 سالم دائما توی علوم اسلامی بدونیم، اون ارزش ها رو هرگز به دست نمیاریم جز در مقایسه. الان بعد از شناخت کلی بودا و ودا مقایسه میکنیم به طور کلی روح مشترک مذاهب هند و مشترکات اعتقادی مذاهب هند با همین اصول در مذاهب و مذهب‌ها و ایدئولوژی‌های غیر هندی. در اینجا ناگهان نقطه‌های بسیار درخشان مثبت در مذهب هند به چشم ما می‌خوره که در غیر مقایسه متوجهش نبود و نقطه های ضعف بسیار وحشتناک ازش حس میکنیم که بدون مقایسه با مذاهب دیگه برای ما قابل اکتساب و احساس نبود. از مختصات هند و روح مذهبی هند این است که در هند فلسفه، دین و علم و اخلاق و حتی هنر هیچگاه از هم سوا نبوده، حتی امروز نیز سوا نیست. مذهب برهمنی یا ودایی و حتی مذهب بودایی یک وسعت پذیرش مفاهیم متضاد و متنوعی دارند که افراد مختلف می توانند دارای دینش ها و رفتارها و حتی اخلاق مختلف و گاه متضاد باشند و در این حال همشون ودایی باشند. همین حالت ظرفیت و پذیرش بسیار وسیع موجب این شده که به خصوص با بینش خاص هندی فلسفه، دین، هنر و اخلاق را به صورت چهار بو، چهار اصل و چهار چهره مشخص نبینه، بلکه یک نوع احساس کردن، اندیشیدن را هم هنر و هم اخلاق و هم مذهب و هم فلسفه حس کنه. این است که در هند هر وقت میگیم فیلسوف، همون متفکر مذهبیه، و هر وقت میگیم متفکر ودایی بزرگ، بیشک فیلسوفه، و هر وقت میگیم فیلسوف، مظهر یک شخصیت و صاحب مکتب بزرگ اخلاقیه، و هر وقت میگیم یک شخصیت بزرگ اخلاقی فلسفی مذهبی، بیشک صاحب هنر و هنرشناس بزرگی نیز هست. آدم هایی رو که ما میشناسیم حتی در زمان خودمون مثل تاگور کاملا معلومه. تاگور هم یه شخصیت مذهبی بزرگه، هم فیلسوف معروف امروزه، و هم از نظر اخلاقی چهره مشخصه در دنیا، و در این حال همین آدم موزیسیانه و نقاشه و نویسنده تئاتر و رمان های بسیار برجسته. این چهار مفهوم از هم سوامیز. حتی الان در فستیوال های هنری هند یا بین المللی که مربوط به هنره، شما میبینید یا میخونید که هنرمندان هندی وقتی در کنار هنرمندان کشورهای دیگه قرار میگیرن کاملا مشخصن. آثار مذهبی از هنر هندی کاملا آشکاره، در صورتی که کشورهای دیگه که هنر را عرضه میکنن کاملا از پایگاه مذهبیشون بریدن، حتی کشورهای مذهبی، حتی این فردی که هنرمند خودش هم مذهبیه، هنر جداست، مذهبی جدا. در صورتی که در هند حتی موسیقی و حتی رقص و نقاشی اصولا جزء لاینفک مذهبه، رقص جزء اعمال عبادیه در مذهبه، چون که در مذاهب قدیم بوده و همیشه موسیقی، رقص و سایر هنرها جزئی از مراسم عبادی ادیان قدیم بوده و بعد سوا شده از هم، ولی در هند هنوز هست، یعنی به صورت یک عمل عبادی، به صورت یک نیایش، یک مراسم مذهبی انجام میشه. و از این جهتی که امروز دنیا به شدت متوجه هنر هنده، برای اینکه در برابر هنر پوشالی خالی از محتوا و پوش ولی زیبا و لطف بورژوازی که خیلی هم پیشرفته است، در انسان امروز دیگه اشباع نمی‌کنه و به تفنن گراییده یا تحریک احساسات یا قرائز یا نیازهای اقتصادی، هنر هند که هنوز از سرچشمه عمیق مذهب و فلسفه تغذیه می‌کنه، بزرگترین دغدغه برای هنرمندان بزرگ اروپا که در جستجوی یک وسیله تازه‌ای برای بیان اسرار آدمی هستند برای به عنوان هنر، برای اونا خیلی جذاب و جالبه. هنوز هم موسیقی هندی کاملا آوای دینه و هنرش زبان احساس مذهبیه و هنوز در خدمت فلسفه است و هنوز با اخلاق پیوند داره. این یکی از مختصات مذهب هندی در صورتی که از 2300 سال پیش در یونان میبینیم که هنر از مذهب سوا شده و در روم میبینیم که سوا شده. مسئله دیگه که از خصوصیات باز هنده تعالی و کمال گرایی هندی، این خیلی عظمت داره و تمام ارزش هند همینه در دنیای اندیشه های امروز. و همونطور که گفتم بزرگترین افتخار و بزرگترین ارزش روح هندی همین کمال نگری مطلقشه و علو گرایی مطلقشه و عامل انحطاط اجتماعیش هم باز همینه.
در مسائل اجتماعی و در مسائل علمی هیچ وقت به طور مطلق یک پدیده ای را نمیشه قضاوت به طور مطلق. همیشه نسبیه، یک پدیده از یک نقطه نظر مثبته یا ولی از نقطه نظر دیگه منفی. با آدم بیکره اگر بخواد به علم وفادار بمانه باید متوجه باشه که دچار یک جانب دیدن مسائل نشه و یک جانب قضاوت کردن.
جان دین هندی بر این اساسه، در اینجا خیلی ما آشنا هستیم، به خصوص ما که با تصوف اسلامی یعنی تصوف تاریخ اسلام آشنا هستیم و با اخلاقی که به نام اخلاق اسلامی یا حکمت اسلامی یا اخلاق دینی معروف شده آشنا هستیم. این اصطلاحات برای ما بیگانه نیست، به خاطر اینکه عناصری از این مکتب در طول زمان بعد از دوره مکتب انبیا و مکتب ائمه و مکتب اصحاب وقتی که دست علما افتاد و وقتی دست فرهنگ های شرقی و غربی وارد اسلام شد این عناصر هم وارد شد و نفوذ کرد در اخلاق مسلمی، در فلسفه مسلمی و حتی در نوع برداشت و تلقی از مذهب در میان مسلمی. این اصطلاحات گاهی میبینیم که من اصطلاح دگایی رو میگم یا اصطلاح بودایی رو یا لاوتسویی رو که چنان که گذشت میبینیم که حتی معادلش که گویی ترجمه است با در ادبیات ما، فرهنگ ما و حتی اخلاقیات ما پیدا میشه.
جهان بینی هندو به معنای هم که بودایی هم شامل میشه بر اساس یک نوع بینش منفی از جهان محسی. البته متفکرین امروز هندی مثل رادا کریشنا، مثل تاگور آمدن توجیه بکنن، دفاع بکنن که چنین نیست، اما چنین اینو یک ماها همیشه باید متوجه بشیم که یک مکتبها یا مذهبهایی یک اقتضاهایی داره، یک اقتضاهای منفی داره، یک نقطههای ضعفی داره. بعد که مردم روشن میشن، مردم دنیا متوجه نقطه ضعف میشن، علماشون شروع میکنن به انکار کردن یا توجیه کردن که چنین چیزی نیست یا به معنی نیست به این معنا، به خاطر دفاعی که میخوان از نظرشون در برابر زمان بکنن. ولی اسناد گویاتر از هر توجیهی، اسناد چنین که در نظر زردر به صراحت در اوستا هست که ازدواج با خواهر نه تنها جائزه بلکه به قدری تشویق شده که از گناهان آدم بخشیده میشه اصلا و جزء ستایش هایی که از شخصیت ها در تاریخ میکنه و در طرفت مذهبی میکنه اینه که با محارمش ازدواج کرده و جزء مستحقات مؤکده. ولی خب بعد که این حالت نفرت پیدا میشه در ازدواج با محارم، وجدان اخلاقی عوض میشه از اون چیزی که همه خوب میدونستن به زیبا و با ثواب الان نفرت احساس میکنه بعد انکار شد. نه امثال اینها زیاده. یکی هم همینه که اصولا بینش بودایی، بینش هندو در پوشگرایی جهانه بر ابسولوته ایست که امروز اروپا تازگی مدعی است که بهش رسیده، در صورتی که این 3000 سال قبل از اونها رسیده بوده. در پوشگرایی مایا این که اسناد میگم دیگه جلو هر گونه تعبیر و تفسیر و توجیه رو میگیره، این جهان، جهان منفی است، همونی که ما بهش دنیا میگیم. این جهان به غلط دنیا میگیم، نه به معنای دنیایی که اسلام میگه، دنیایی که مسلمین میگن، یعنی جهان مادی. دنیا در اسلام معنی جهان مادی نیست، به معنای هر چیزی که تفسه ما و خودخواهانه و نزدیک به خود و تبکه این دنیا. اما اون که ما الان خیال میکنیم سر تأثیر سن اوگوستن، سن اوگوستن بر اولین بار دنیا رو تقسیم کرد، جهان سیر به دنیا و آخرت به معنای دو تا جهان ضد هم، دو تا اقلیم، دو تا منطقه جغرافیایی ضد هم، اون که قید بعد از مرگ اسمش آخرت، اون که پیش از مرگ هر چه هست دنیا و این دنیای مظلوم و پست پیر از مرگ هرچه هست پست و مزمونه بعد از مرگ هرچه هست متعالیه و مقدس. این رو تقسیم بندی ما رو تنو گفتنی که بر خزیده توی ذهن ما هست. این
جان به معنای دنیایی که ما الان را بکار میبریم، یعنی زندگی مادی محدود، این اسمش مایا. مایا عبارت است از جهان محکوم ناپایدار زوال پذیر، همون که توی ادبیات ما این اصطلاحات مثل جهان هیچ پوچ، جهان ناپایدار، جهان قدار، جهان بی‌وفا، امثال اینها مکرر میان. دنیای مایا یک دنیای نمودی، واقعیت عینی مسلم و به ذات نداره. تمام اشیایی که دیده میشه اینا همه سایه هایی از یک واقعیت و حقیقت غیبی، نموده، بود نیست. اشباهی هستند که قائم به غیبی هستند که اون غیب وجود حقیقی و در دست ما نیست. بنابراین هر چه را در هستی میبینیم نیست مایا. پس جهان عبارت است از مجموعه اشیایی که نیستند، اما ما به دروغ هستشون حس میکنیم، به علت اینکه احساسهای ما نیز دروغ هست و همواره چون نسبی هستند و خود حس ما و خود اون من حقیقی واقعی من که حس می کند و می شناسد از جنس دنیا و از جنس مایات زبال پذیر و نابود شدنی و متغیره، بنابراین خود به خود نمی تواند حقیقت مطلق ابدی را حس کنه. اینه که فقط چیزهایی را حس می کنه که مشابه با جنس خودشه و اون هم عبارت است از چیزهایی که واقعیت به ذات ندارن و اشباه ناپایدار دروغینی هستن که من ناپایدار نیرای غیر ذاتی حسش میکنیم و میپنداریم هست که نیست. بنابراین جهان مایا، اون که را که نمی پاید دلبستگی را نمی شاید، توی ادبیات ماتمان فردی در این این جمله ایست از اوپنیشاد ها، این جمله ای از اوپنیشاد ها. بر اساس این جهان بینی ناپایداری همه چیز و دروغین بودن همه اشیا، خود به خود یکی از چیزهایی که انکار میشه به عنوان یک دروغ که هست اما وجود نداره خود انسانه، خود من درک کننده، خود عقل، خود ادراک، خود احساسی که میکنم، خود استدلالی که انجام میدم و خود معلومهایی که از مجهول به طرفش هدایت میشوند و خود دلیل هایی که مره از معلوم از مجهول به معلوم میده، از معلوم به مجهول میده، همه اینها غیر قابل اتکا، غیر قابل باور و هیچ کدام انسان به بیقین نمیده. بنابراین انسان یک گرفتاری بین این احسا در من ناپایدار دروغی، رابطه من و جهان خارج که احساس و تعقل و منطق و استدلاله که باز دروغینه، و همچنین متعلق علم من و احساس من که جهان خارج باشه، اون هم ناپایداره و دروغینه و وجود خارجی نداره. بنابراین یک قول شاعر ما که میگه جهان و زندگی عبارت است از خواب آشفته‌ای که یک مرد میبیند، در خواب میبینه برن و اشباه هستن اما وجود ندارن، اشباهی که خواب به دماغ نمیاد، و همچنین اون هم خواب یک آدمی که آشفته خواب دیده و اون هم از سر مستی. جهان یک چنین چیزی و انسانی که جهان را درک میکنه و در جهان زندگی میکنه، این جهان بینی بر اساس مایا، یعنی بر اساس
تلقی که انسان در این مذهب از انسان هستی، رابطه انسان هستی داره، از بحث وجود، بحث وجود،
همین بحثی که بزرگترین جاذبه برای اگزیستانسیالیسم امروز ما داره در اروپا. در برابر رئالیسم وجود داره. رئالیسم عبارت است از اعتقاد مذهبی که این چرا که در خارج واقعیت حس می شود به عنوان حقیقتی که هست می پذیرد. رئالیسم مکتبش تعریف منطقی کاملش اینه. رئالیسم بر از رئالیته، مکتبی که به رئالیته معتقده. رئالیته که رئالیته عبارت است از اون چی که واقعیت داره غیر از حقیقته. معمولا تو زبان ما آشفته حقیقت و واقعیت با هم دو کار ندارن، یا مترادف هم یا معادل هم، اصلا اینجا رفتی به هم نداره، یک چیز دیگه بسه مرسومی. واقعیت عبارت است از یک چیزی که یک هستی به خود در خارج داره، یا ما حس میکنیم که داره، این یک واقعیتی، این واقعیت، این بلنگی که این عمل را انجام میده، این شکل داره، این رنگی داره و این جنس ما حس میکنیم که داره، این لار روشی که حس میکنیم زدن و این فلزی که برای پایش بکار بردن و این جنسی که این طور بکار بردن که ما میشناسیم، اینا همه واقعیت هایی هستن که این واقعیت بزرگ رو به نام بلنگو ساختن. ولی این معتقد است که این واقعیت حقیقت هم داره. حقیقت چیه؟ حقیقت عبارت است از رابطه میان قضاوت ما با اون چی که در خارج در موردش قضاوت میکنیم. در این ارتباط گاه حقیقت وجود داره، گاه باطل. این در این ارتباط. یا به معنای دیگه، حقیقت عبارت است از یک چیزی اون چنان که باید باشد، در صورتی واقعیت عبارت است از یک چیزی اون چنان که هست. یا یک چیزی هست واقعیت داره اما حقیقت نداره، حق نیست، باطله اما هست. جنایت، فحشا در جامعه یک رئالیته است، واقعیت اما حقیقت نیست. بسیاری از چیزا حقیقت انسانی، حقیقت حق، اما در جامعه نیست، رئالیته نداره. این رئالیته عبارت است از مکتبی در فلسفه و در علم که معتقد است انسان‌ها دنیای خارج و هر جور که می‌بینند اشیاء را در دنیای خارج هر جور که تشخیص می‌دهند و حس می‌کنند و تجربه می‌کنند همون جور حقیقت داره. این رئالیته در ادبیات هم وارد شد. ادبیات رئالیستی ادبیات قصه است یا شعریه که از زندگی مردم صحبت میکنه که هست، از آدمهای صحبت میکنه که الان در جامعه وجود دارن یا وجود داشتن یا میتونن وجود داشته باشن، از حوادثی صحبت میکنه که حوادث اتفاق افتاده یا میتونه اتفاق بیفته، در برابر رومانتیسم، در برابر ایدئالیست که یا در برابر قصه های فانتزی همسای اینا که مقید نیست به این که داستانی رو که نقل میکنه داستانی باشه که واقعیت خارجی داشته باشه یا بتونه اصلا واقعیت پیدا بکنه، داستانی که از اون صحبت میکنه همسای اینا وجود نداشته، ولی داستانه بر اساس رئالیسم. توی شعر همینجوره، توی مجسمه سازی همینجوره، مجسمه سازی و مجسمه یا نقاشی که اشخاص رئل که واقعیت دارن تصویر میکنن، این سطح رئالیسمه. اما پیکاسو که مثلا یک انسانی که یک چشم داره میکشه یا یک کبریتی رو میکشه که در این حال مثلا شطره باشه و یک شطره در این حال که شطره از کبریت باشه یک چنین چیزی تصویر میکنه، این رئل نیست، رئالیته نداره اما میکشه، نقاشی میکنه. یا یک آسمانی رو به رنگ مثلا
زرد میکشه سنسوره، این آسمان وجود نداره، رعلیته نداره، اما میکشه چون سطحش رعلیت نیست.
این رعلیت که بدخلاف رعلیتنه عبارت است از یک مکتبی که معتقد است عالم رعل واقعیت حقیقی نداره و ایده و معناها و ذهن است که عالم خارج رو میپندارد. ایده اصله نه رعلیته، رعلیته تصویر خارجی، مثل ما یک مرتبه حالت روحی داریم تو تاریکی یک مرتبه قیافه پشمالوی وحشتناکی میبینیم، این رعلیته نداره، این ایدئالیستی یعنی ذهن ما که این واقعیت خارجی را انگاشته خارج نیست. اگر ذهن ما نبود او هم نبود. اما مثلا اون پاسبانی که توی خیابون را میره، اون پدر من که توی اتاق پهلویی هم موقع هست، اینا رعلیت هستن. اگر ذهن من نباشه که حسشون کنه هستن.
اونه که ایدالیست به معنای مطلقش اساساً در اینه که جهان خارج ساخته ذهن آدم اونجوری که هست، چون که رنگ ها به چطور ما میسازه، درست خلافی که در عالم خارج نیست، درستی نرمی به حس ما لمس میکنه دستوری در عالم خارج نیست، سنگینی به بعضی از ذرات خاصی که پوست ما هستن احساس میکنه، گرما و سر ماره دستوری در عالم خارج نیست، همینطور هم تهره، همینطور هم شکره، همینطور هم اشیاء عمل. پس ما به عنوان کسی که ذهن داریم جهان خارج رو میسازیم.
رئالیسم درست برعکس معتقد است که انسان خودش کوچکترین دخالت در عالم خارج نداره، ذهنه. عالم خارج همون جور که دیده میشه همون جوره. من این درخت را که میبینم همون درختی که عالم خارج هست، همون جور با همون دقت میبینم، رنگ و شکل رو همه دیدیشه، بوز و تعمیش رو. بنابراین عالم خارج اصله و ذهن من تابع آینه در برابر اشیاء خارجی. این مکتب مکتب ماتریالیسته، مکتب ناتورالیسته. چندین مکتب از رئالیست میان بیرون. ماتریالیست ها جزء رئالیست هسته، در برابر ماتریالیست رئالیست نیست، رئالیست به نمای اهم. ماتریالیست ها که تمام جهان خارج را از ماده میدونه، انرژیست ها که تمام عالم خارج را از ماده نمیدونن، از ماده از انرژی میدونن، و همچنین ناتورالیست ها که اصل طبیعت خارج میدونن و طبیعت زنده که همه چیز میسازه، انسان را میسازه، اینا همه مکتب هایی هستن که از بینش و رئالیستی منشأ میشه. مقصود از این چی بود؟ مقصودم از این اینه که از یونان زمان سقراط و ارسطو گرفته تا الان که زمان تمدن و علم بعد از رنسانس و دوره اینشتین و ماکس پلانک که همسایه اینا هست، تمدن و فرهنگ و حتی این انسانشناسی غربی بر اساس رئالیسم حرکت میکنه. این بینش رئالیستی غرب باعث شده که غرب را مسلط بر طبیعت و آشنای عالم بر طبیعت و مقتدر بر زندگی اجتماعی و واقعیت‌های اجتماعی به پرورانه، چون عضو رئالیته حساب کرد و تصویر کرد، برخلاف شرقی که عالم رعلیتر خندارهای بی ارزش دروغین که ما و دنبال یک راز پنهانی بود، یک حقیقتی پشت این دروغهای نافایداری که زندگی و طبیعت. اینه که قرب از همون اول، از ابتدایی که مکتب فکری تبدیلش داره دنبال رعلیتر تا الان، اینه که تسلط و قدرت و شناخت طبیعت و رعلیتر پیدا کرد، به طوری که جامعه ره امروز تمدن امروز یک جامعه یک خودش رو، سنت خودش رو، مثل روابطی که ماشین اتومبیلش داره میتونه عوضش کنه، تزیر تحلیلش کنه، میتونه روابط اقتصادیش، روابط اجتماعیش عوض کنه. در صورت یک جامعه سنتی شرقی روابط اجتماعی و سنت های اجتماعی رو خیال میکنه یک چیزای ازلی ابدی لایتغیری که از طرف خدا همجوری مسلط شده.
ازلی ابدی لایتغیره که از طرف خدا همجوری مسلط شده و آمده از قبل از آدم و عالم. حکم میکنه در برابر این هم میتونه عوض کنه، اینا یک به مقدس ازلی میدونه. طبیعت رو به صورت یک موهوم مجهول است، قابل توجه نیست. بینش شرقی میبینه که سمبولیک همین بینش هندی مایه. بنابراین شرقی غربی با 2600 سال تاریخ مشخص ایدئولوژی و بینش فلسفی خودش از زمان فیزیوتراپ ها در یونان تا الان با توجه و نگرش رئالیستی که دنیا را واقعیت اصلی و منحصر می‌اندیشه و انسان به تابع دنیا و یکی از پدیده های همین دنیای مادی، انسان مقتدر و آشنا با واقعیت و شرق این بینش با تحضیر زندگی مادی و جهان طبیعت در برابر طبیعت همواره عاجز و بیگانه و تنها خودش احساس کرده. چون که الان هم زندگی همین حالت داره. اما از اون طرف شرقی غربی در عین قدرت و تسلطش بر طبیعت دچار یک سطحی بینی و کوته نگری فلسفی و بی‌عمقی روحی شده، در صورتی که در شرق فلسفه ها و مذهبهاش و حتی هنرش همواره از یک راز مافوق همه محسوسات و یک حقیقت مشترکی در همه این کثرت ها و از یک حقیقت متعالی ماورای اون چی که انسان قدرت تعقلش میکشه و قدرت احساسش حکایت میکنه. اینه که بر این اساس نگرش مذهبی هند همواره انسانهایی در درون عمیق و در طبیعت بیچاره و ضعیف و در غرب انسانهایی در طبیعت قوی و در درون تاریک و منجمد به تاریخ عرضه کرده. همین حالت در همه مسائل منعکسه که اگر فرصت باشه روی هنرش، روی ادبیاتش، روی شعرش، روی مذهبش، روی همه مذهبهای فلسفیش در گذشته به حال میشه پیاده شد. حتی مذهبهای متضادش، حتی مارکسیسمش که دو بینش غربیه و ضدش که بورژوازی و یک بینش ضد اونه و دوره علمه. و در گذشته نیز بین افلاطون یک بینش عرفانی شدید داره و ارسطو یک بینش رئالیستی شدید داره یک چنین وجه مشترک هست. این که عرفانی گفتم البته عرفان افلاطون مال خودش نیست، عرفانی است که از شرق گرفته و آریاست در یونان. مثلا دیگه روحانیت هندی در برابر عقلانیت یونانی. روحانیت هندی عبارت است از دغدغه و نیاز و درد معنوی ماورای غریزی و ماورای روزمرگی که روح هند همواره بیتابش بوده و همه زیبایی و ظرافت فلسفه هند و هنرش همینه. همواره در همه مکتب‌های مذهبی و فلسفی و هنری و اخلاقی هند و اصلا در روح هند دغدغه موکشا هست. موکشا یعنی نجات. این کلمه ایست که دائما در طول این 2600 سالی که ما هند رو میشناسیم در فرهنگش تکرار میشه. نجات، نجات، طلاق، همون که طلاق میدیم دستگاه موکشا. این نشان میده که روح هندی همواره خودش در زندگی و در طبیعت بیگانه تنها احساس میکرد و به قولی های دیگر که میگه انسان
یک موجودی که در متن این طبیعت حق شده، پرتاب شده از این جای دیگه، من نیست از کجا، از نمیدانم کجا. این احساس قربت همواره این زندگی داره. انسان یک قرید نا خیشاوند نا آشنا با جهانه، اما درش گرفتار شده و به نظامی که احساس خدارداری میکنه و به نجاد و کبار و شرف خودش پی میبره دیدار میشه، به همون نظام قربت تنهایی بیگانگیش با جهان شدیدتر و سیاهتر و قمگینانتر احساس در صورتی که بینش عقلانی قرب یعنی راسیونالیسم قرب باز از زمان خود سقراط تا الان همواره انسان موجودی همزاد و خیشاوند با طبیعت مادی تلقی میکرده که با وسیله تعقل میتواند روابط خودش را انسان با کائنات با طبیعت تدوین کنه و اسرار طبیعت به وسیله نیروی تعقل که خودش هم یک نیروی مادی کشف کنه و به وسیله قدرت تکنیک و هنر که باز یک استعدادی است که طبیعت به انسان داده میتواند طعمه خودش را از طبیعت بجوید و همه نیازهای انسانیش به که همش نیازهای طبیعی است میتواند در طبیعت پیدا کنه. اما در روی هندی برعکس، به نیزانی که آدمی تکامل پیدا می کند حس می کند که نیازهایی که او را به طبیعت و اشیاء طبیعت مثل خور و خواب و امثال اینها می کشنده است نیازهای مصنوعی و تحمیلی و دروغی می ره و به نیزانی که تلکیب پیدا می کنه نیازهای تازهی در عمق فطرتش می جوشه که در طبیعت پاسخی براش نمی شنه و از اینجا آغاز پاجه تشنگی ابدی و گرسنگی همیشگی انسان، گرسنگی و تشنگی به آبها و به مائده هایی که طبیعت از پیش کشف آوردنش عادت اینه که امکان در طول عمرش تا به این بیداری و خود بینایی میرسه تشنگی و گرسنگی همیشگی تنهایی و قربت همواره‌ای حس میشه. تنهایی از کجا؟ تنهایی از این که حس میکنه او همزاد با جهان طبیعت نیست، بلافاصله تنهایی ایجاد میشه و تنهایی چه چیز به وجود میاره؟ دغدغه وطن و بازگشت و اصل و از چشمه نخستینی که من از اونجا بودم و خویشاوند اونجا و بعد آرزوی نجات و بعد اخلاق یعنی مجموعه اعمالی که آدم را به نجات نزدیک می‌کند و بعد مذهب عبارت است از راه‌هایی که آدم را به اون روزنه‌ای که از این جهان به بیرون باز است می‌کشاند. همه چیز روشن می‌شود با این فلسفه. مسئولیت مذهب، مسئولیت اخلاق، حکمت، هنر، همه چیز. هنر هم عبارت است از زندونه شیرین خاطراتی که انسان در اون نمیدانم کجایی که وطنش بوده داشته و احتیاجی که به اونها داره اما نیست. درست همیشه مولوی میگه یک جنبیزی گردو داشت چشمه شده بود، آمد کنار یک شاهی دید که میخواست بیدن اینجا آب داره یا نه، گردو رو انداخت صدای آب بلند شد اما وسیله نداشت بره آب رو برداره بخوره. باز یک گردوی دیگه انداخت، باز صدای آب باز گوش رسید و هیجان در او ایجاد شد و شوق تشت آب و نیاز به سیرابی و احساس شدید تر تشتگی عشق به آب باز در او هی آتشی تر و باز تنها راهی که برای پاسخ گفتنش به نیاز به آبی که در دست رسش نیست تنها راهش این بود که باز یک گردوی دیگه بندازه، یک صدای آب رو باز بشنوید.
ما در این دنیا چشمه آب‌هایی هستیم و گرسنه مائده‌هایی که در طبیعت نیست. مذهب ما را هدایت می‌کنه که به بیرون از طبیعت ما بر سر اون سفره بنشینیم و اخلاق به ما می‌آموزد که چگونه دل به مردار و این آب‌های افن نسپار تا نیاز زلال از اون آب‌های خوشگوار غیبی در جانت کور نشد. و هنر هیچ هنر این گنگ آب است که دائمان به گوش ما میرسه که چه در طبیعت خود آب نیست، اما گنگ آب در طبیعت همواره به گوش ما میرسه. انتها ما باید این گردوی خودمون به که سروتمونه به دلی و به جان خودمون دستیل داره بتونی صدا کنیم. هر صدایی که بکنیم گنگ آبی گوش نرید. بقولی مولوی چقدر زیبا، بند آبم من به گوش تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان. برگه عاشق در آور اضطرار، بند آب و تشنه و بند آب خواب. این دقیقه روح هندی دائما به هر ذلتی و به هر مسکنتی و به هر فقری در زندگی بیفته، شرافت آدمی عزیزتر از آن است تا ناز بزرگش را فدای بی‌نیازی‌های پست کند. این است که در گرسنگی‌های بلند و تشنگی‌های بلند به نیری بهتر است نیاز نمیده با این آبهای افن و ناگوار بیالایی و فرو بنشانی. در صورتی که بر از راسیونالیسم و غربی که در طول این دوره ای که از بودا تا الان هند و مالک بوده، اون بر از با تعقل میاندیشیده، بر این اساس استواره که ما جزئی از طبیعتیم، خویشاوند طبیعت. این دینی که انسان خویشاوند طبیعت است، همه چیز را باز حل میکنه و روشن در این منطقه فرهنگی. درست مثل اونی که انسان تنهاست در این طبیعت، در حالی که هم فلسفه و اخلاق و مذهب روشن کرد. با اونی که پس معلوم است که همه احتیاجاتی که انسان در خودش حس میکنه، احتیاجاتی که خود طبیعت در ما روانمون یا بدنمون نهاده، و همه علم و استعدادی که در ما وجود داره کافی که ما را برای فرو می‌کنن و پاسخ رسن به احتیاجاتمون تا کافی کنه. و همچنین بیشک طبیعت قادر است که هر چی ما نیاز داریم و نیازهامون در هر سطحی تکامل پیدا کنه طبیعت جواب بده. در صورتی که این بدبینی در این از همون اول هست، به منز اینکه یک قدم از این سطح زمین بلند میشه دیگه طبیعت عاجز میمانه از تیر سردن تو، از تحمیل یک لبخند رضایت و تیری و پری در لب یک انسانی که یک اندکی در خواب زندگی بیدار شده. این لابد الان در حالت شک و تردید هستیم که این کدومش را به کدومش را نیست. همین شک و همین اینجوری تصمیم بگیریم بهترین حالتی است که گوش میدیم به حرفا. در این مسیر تعالی روانی به عنوان ایدئال بزرگ انسان، تعالی ایدئال، تعالی هدف انسان، در صورتی که در اینجا همه چیز زمینی روشن محسوس شناخته شده است. همه چیز
در یونان این درست قدرون کاملا روشن شد. در هند اشیاء مادی روحانی و الهی هم حتی اشیاء مادی و در یونان خدایان مادی هم خدایان هند در میتولوژی و نگاه میکنه درست پهلوانانی هستن که دشانان مداری حتی خدایان بزرگ مثل زئوس مظهر عقده ها و خیانت ها و شهوت ها و خودپایی ها و کینه توزی ها و دروغ ها و تجاوز ها و دزدی ها و کلاه گذاشتن سر خدایان دیگه و رقابت بین خدایان یونانی و خدایان طور یونانی و امثال اینا حتی زئوس درست خود یونانی ها هستن که در سیمای خدایان وارد میتونه شدن. آسمان یعنی قید عالم قید ماوراء طبیعه یونانی یک همسایه دیوار به دیوار سیته آتنه زمانه جهانه بین ماوراء طبیعه و طبیعت جهان خدایان و جهان آدم ها یک دیوار بسیار نازک حریری قادم میتونه که هم از آدم ها میان به این طرف تبدیل به قهرمانان میشن و خدایان هم از خدایان به سالگی میان میتونه این طرف و تبدیل میشن به یک آدم معمولی حتی پاستر از معمول. این حالت نشان میده که شخص آسمان ماوراء طبیعه یونان چقدر کوتاهه. در صورتی که در فلسفه هند سخن از ماوراء طبیعه که گفته میشه سخن از یک نمیدانم کجای دور دست دست نایافتنی غیر همانند با نفر زندگی طبیعت بلکه با هرچه با توهم و تخیل انسان ممکن است بیاید. سعادت در هند عبارت است از حالتی شگفت‌انگیز و معجزه‌آسا که در آن انسان از صحرای عدم رد می‌شود و بعد همه کشش هاش که از فطرت یک انسان میجوشه به طرف هر کس زن و فرزند و خانه و خویشاوند و وطن و حتی علم و آزادی و عشق و دوست داشت و حتی نیایش همه این هاره که نیاز آدمی قصد باید بکنه در خودش بیرانه تا به سعادت برسه. بنابراین تعریف سعادت در فلسفه هندی به قدری دشواره که حتی برای مردان بزرگی مثل فلاسفه یا شعرا ممکن نبوده. اما در یونان خیلی روشن اینجا سعادت دو شیوه است، یکی توفیق یکی شهرت. توفیق یکی شهرت. یکی دیگه از حکما میگه که سعادت عبارت است از زندگی مرفه داشتن، فرزند خوب داشتن، تن سالم داشتن و نام خوش در جامعه داشتن. همونه که همون فلسفه شاید ساختونی که خودمو داریم میبینیم نوع برداشت چقدر با هم متفاوته. در هند برای یک کسی که با نگاه بدایی این نگاه جهان ده و برای کسی که به بودی رسیده به سامبودی خداگاهی خود زنده بودن رسیده یک قطره شبنم اشکیست که از چشم اون حقیقت قیبی در روی یک دست در برابر تو میلرزد. یک زمزمه حتی فرو ریختن یک صخره خشن از
کوه به تو یک زمزمه پنهانی مرموز و اسرارآمیزی را الهام می‌بخشد که گویی جز تو هیچ کس دیگر در روی زمین نباید بشنود. می‌بینید حتی یک سنگریزه در اونجا غیبی و خدایی و درست در یونان خدایان زمانی و مادی است.
نجات از درون از خصوصیات جنده و از سامی نجات از بیرون سامی و ابرامی و آرامی و اروپایی از این جهت مشترکه که همواره در جستجوی منجی از بیرون هستند. در سامی که ما هم جزء و وابسته به مذهب های این مذهب هستیم همواره در انتظار نجات بخش بیرونی هستیم. این نجات بخش بیرونی هم خداوند است، یک موجودی مشخص و غیر ما که ما را نجات می‌بخشد و یا فرستادگان ما هستند که باز غیر ما هستند میان و دست ما را می‌گیرند و نجات و رستگاری می‌بخشد و در حال درست رستگاری به ما می‌آموزند ولی او باز می‌آموزد معلم خارجی و یا موعود منجی هستند که باز از غیب باید بیان و جامعه را نجات بدهد. بنابراین یکی از خصوصیات دینه که مذهب بدننده انتظار از بیرون برای نجات و برای آموزش و برای رستگاری و بر از هندی بر از به میزانی که تکامل پیدا میکنه در مسیر مذهب خودش از خصوصیاتش اینه که چشمش به از بیرون فرون میدوزه و به درون میگشاید و در انتظار نجات منجی که در درون ظهور کنه. مفهوم خدا در همه مذاهب دیگه که ما میشناسیم من جمله مذاهب ابراهیمی با مفهوم خدا در مذاهب هندی کاملا متفاوته. این متفاوت بودن مفهوم خداوند با شناخت انسان باعث شده که یه عده اکثر جامعه شناسای اروپایی اینجوری اعلام کنم تو اصولا مذهب هندی در دایره بودایی یا جینی اصلا خدا نداره، خدا نداره بدون احساس خدا، در صورتی که این نشناختنه. یعنی چون یک مفهوم خاص دیده برای خدا گرفتن جامعه شناسان نظری ده که اون مفهوم نگرفته یک مفهوم دیگه این رو تلقی میکنه فاقد احساس خدا یا ایمان به خدا تلقیش کردن، در صورتی که این چیز نیست. خدا به این معنا در مذهب بدایی درست دقت کنید که این بی نهایت عمیقه، بی نهایت و به قدری مغزنده و لطیفه که به سادگی میشه اشتباه بشه حتی برای او دانشمند هست. من به عنوان یک مسلمان، یک مسیحی، یک معتقد به دین ابراهیم به خداوند معتقدم، به عنوان یک آفریدگار خودم، دو رب یا خداوند خودم، صاحبم یعنی مالکم، رب من صاحبه، این پروردگار نیست، پروردگار من زمینش. سوم به معنای ذات مطلق متعالی که میشناسمش و همچنین به عنوان کمال مطلق و ابدی و مخلد و منحصر. بنابراین خداوند در این حال که آفریدگار، خداوندگار و اداره کننده جهان و من هست، در این حال خود به معنای ذات متعال، ذات متعال یعنی تنها وجود حقیقی به ذاتی که برتر است و کمال مطلق است. شناخت مذهب در این مکتب های مذهبی من دعوت میکنه که با شناخت او و محبت و عشق و تقرب و کوشش برای هر چه بیشتر به او نزدیکتر شدن ذات دنیایی و پست خودت را تبدیل بکن به ذات خدایی، تخلق به اخلاق الله، خلق خوی خدا رو خودت بگیر. بنابراین من به خدا نزدیک میشم یعنی که خدا که نزدیک و دوری نداره، معنا نداره که نزدیک دوری خدا، انسان به خدا او از شاهرهی گردن به ما نزدیکتره، از خودمون به ما خودمون نزدیکتره، مطمئنه. نزدیک شدن به معنای فاصله، به معنای نزدیک شدن از نظر تکامل و درجه تکاملی، یعنی اون در اوج کمال مطلقه. تو میتونی با این اعمال به اون نزدیک بشی، یعنی به طرف کمال صعود بکنی. این معراج دائمی انسانه به طرف خداوند. خب بنابراین خدا در این حال منجی من میشه از چی؟ از پسکی و از ضعف و از نقص، چون او ذات کامل و ذات آل متعالی و ذات بلند در هندی این شکلی برعکس گرفته قضیه. میگه تو وقتی که خدا را به عنوان یک ذات متعال بشناسی با دلیل و آیه و استدلال، تو خدا را به عنوان ذات متعال و برتر شناختی، اما شناخت ذات متعال هرگز در ذات پست تو تأثیر کمال بخش نداره. چنانچه شناخت من که آتش سوزنده است، من سرما خورده توی برف و سرما مونده و منجمد لرزان رو گرم نمی‌کنه. ذات متعال رو شناختن هم تأثیر روی انسان نداره، بنابراین انسان رو نجات بده. میگی او را عبادت بکنید، نیایش بکنید، با او سخن بگید و بعد بهش عشق بورزید تا نزدیک به او بشید، یعنی تکامل پیدا کنید و اصلا نجات پیدا کنید. میگه به این شکل امکان نداره، زیرا اصولا نجات آدمی یعنی ذات و فطرت و ساختمان و وجود حقیقی خودش از صورت وجود هم ذات و هم نجات با خاک و جانور و حیوان تبدیل ذاتی و فطری پیدا بکنه و به شکل یک ذات متعالی در بیاد. این راه نجات، یعنی به جای این که دائمان از آتش سخن بگی، با آتش چشم بدوزی و همه صفات و خصوصیات آتش را بشناسی و تحلیل منطقی بکنی و بعد ستایشش کنی، سرود بخوانی براش، گر نمیشید بکوش تا ذاتی خوب کرده به سرناره و ذاتی را که از سردی میبرده حرارت از دست داده گرم کنید و شعله مقدس الهی را در عمق فطرت خودت برسونید. و وقتی که می‌کردید از درون گرم میشید، از درون روشن میشید، شاید در این موقع حتی یک دلیل هم برای اثبات وجود آتش نداشته باشید و اصلا لازم نیست که داشته باشه. زیرا به قولی که از همین حکمهای این ها میگه که تو وقتی به آتش اشاره میکنی با انگشت، اما وقتی که با چشم دیگه دیدی آتش رو و وقتی که آتش رو به دست گرفتی دیگه انگشتت به برمیداره. آتش در درون تو آمده، در تو آمده، حد آتش گرفتی، اشاره به آتش استدلال و نشانه
یابی برای نشان دادن آدرس آتش و جایگاه آتش و صفات آتش دیگه مورد پیدا نمی‌کنه.
بنابراین به خود جای به خدا رسیدن، به جای به خدا رسیدن با شناخت و عشق، بکوش تا خدایی بشوی، به خدایی بشوی و آدمی میتواند خدایی بشود اگر از اون چه او را از کمال مطلق محروم کرده است گریبان وجودی خودش به بطن نجات بده. این چیه؟ زندان های آدمی است. زندان تا وقتی در زندان های آدمی هستی که تو را پست ذات پست نهاد کرده، هرگز خدا به عنوان یک موجودی از خارج تو را نجات نمیدهد، زیرا نجات انسان پست از جایگاه انسانهای پست نه ممکنه نه محبوب. برای اینکه تو در آسمان ها پرواز کنی منتظر نمان تا پرنده نیرومندی بیاد و با منقار سر بردار و در قلب آسمان ها گردش بگیر. تو این چیزی نه معقول و نه ممکن بکنیش تا به تو پهلویت شاهبال های نیرومند بروید و بکنیش تا همه این وزنه هایی که تو رو به روی زمین تنگی می کنه و چربی هایی که تو رو این همه به روی زمین و پادار کرده، این کار کبک کنی، از خودت بزدائی به جای خزنده پرنده بشنی. جزی راهی نیست. در انتظار پرنده ای که بیاد تو رو بوده پرواز در بیاره نمانی، بلکه در انتظار پرنده شدن خیش بکوش. چگونه از زندانهای اسارت انسانی بیاد بیرون؟ این زندان ها که مذهب برهنم ودایی و بودایی دنبالشه، این بزرگترین ارزش های این مذهب رو در برابر مکتب های علمی و ایدئولوژی که امروز ناشن بر جهان بشری از قرن هفتم و هجدهم و نوزدهم و بیستم کاملا نشان داده. به طور خلاصه متاسفانه دیگه وقتی اشاره فقط میکنم، این اصطلاحاتی که بنابراین خود را بشناس تا خدا را بشناسی، خدا در دل صاحب نظران است، یا این شعر معروف حافظ، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون که خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این حرف بکن میزنم و فکر که به حافظ تماس زیاد داشتم، این حرفی خیلی کمی تحت دیده این مطلب به طور غیر مستقیم یا مستقیم در حال بوده. الهی توتی گویای اسرار، مباد خالی از شکر ز منقار. سخن سربسته گفتی با حریفان، خدایا زین معما پرده بردار. به روی مازن از ساغر گلابی، که خواب آلوده نی بخت بیدار. این توتی گویای اسرار سمبول متفکر هنده. این گفت سالها دل طلب جام جان از ما میکرد، اون که خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. مشکل داشت، مشکل خیش بر پیر مغان بردن دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. تأیید نظر علم حضوری که مذهب بدا دنبالشه، این نشان دادن و دلیل آوردن و شرح دادن نیست. علم حس کردن، علم در خود یافتن، علم خود شدن، این علم است. علم خود شدن این علم هایی دیگه که ما می آموزیم دانستگی ها که به ما اضافه میشه، صورت اشیاء خارجی است در ذهن ما حضور پیدا میکنه به قول فلسفه قدیم تعریف علم. اما این علم، علم حضور حقیقت در ذات پنداری و دروغی و وجود کاذب ماست. علم شدن، تغییر یافتن، انقلاب در درون خود برپا کردن، نه علم برپندار کردن معلومات و علامه و فاضل و جامعه شدن. علم تخت و جت و جزبه و کتاب و نسخه نیست. علم درد و داغ و مشتعل شدن و با خود جهان دیگری در درون این جهان مایا ساختن. سه تا اصل در ذات حقیقی انسان وجود داره، درست برخلاف صفاتی که در وجود دروغین انسان هست. این وجود دروغین، اون من دروغینی که گفتم اول، این وقتی که فرو میریزه اطمان طلوع میکنه، اون من حقیقی طلوع میکنه، اون من حقیقی این صفت رو داره که اگر احساس کردین این بعد بعد تازه شمایی که در شما تازه متولد شده، احساس میکنه که از من موروثی و از من ساخت پدر مادر فاصله گرفتی و به من ساخت خویشتن رسیدی. و اون یکی صفت به معنای تعالی، وجود متعال است. این من متعال، من برین. دوم شد به معنای دیداری و آننده، و آننده به معنای رهایی. رهایی هر سه الان در ما مکنونه و اگر نجاتی احساس می کنیم، اگر احساس یک رهایی می کنیم درست در موقعی، او احساس رهایی که به بند دلخواه تازهی گرفتا شدید پیدا می کنید رها شدید. یک بند اسارت شیرینی که وقتی به اون اسارت شیرین تازه می رسیم خیال می کنید که به نجات تازه، به آزادی تازه رسیدید. انسان امروز از نظر مجموعه مکتب ها رادیکالیسم هست، یک، دو، اومانیسم، سه، رئالیسم، چهار، ماتریالیسم، ناتورالیسم، پسیکولوژیسم و اپیکوریسم. اینا مجموعه مذهب های حاکم در فرهنگ و فلسفه و ایدئولوژی ها و هنر ها و علم ها هست، هر کس از اینها خارجی است. انسان هایی که مذهب هایی که امروز انسان ره متقد کردن به خوش به سرعت معنی میکنن میرن. رادیکالیسم عبارت است از مکتبی که معتقد است اخلاق انسانی را به جای اینکه بر اساس تکالیف منبعث از مذهب استوار بکنیم، بر اساس ذاتها و نهادهای موجود در فطرت و وجدان طبیعی آدمی برپا بسازیم، به جایی که بگیم خدا میگوید این کار را بکن اون کار را نکن، بهشت یا دوزخ یا ضرورت اخلاقی یا مذهبی، به جایی این فطرت نتور اینون یعنی طبیعت انسانی تو نهادهای ثابتی داره، اینا رادیکال ریشه ها و بر اساس اون مادها میتونیم اخلاق داشته باشیم بدون نیاز به خدا و فردا و حساب و عقاب، و انسانها را بر اساس نتیر اونون فطرت انسانی به خوبی به نیکی برانیم. درست اعلامیه رادیکالیستا در 1800 منتشر شد به هزار حسد درست رحمی سال منتشر شد و این آغاز یک مکتب بسیار نیرومند و وسیعی در اون سال شد که اصلا تمام آموزش پرورش گرفت و کارنامه های رسمی به پرورش نوشتن که برای بچه ها دیگه از خدا و فردا و اخلاق دینی که پشتوانش دینه صحبت نکنید و فقط از نیکی و از بدی به عنوان نیکی و به عنوان بدی سخن بگید و خاطر اینکه فطرت آدمی بر خیره و اگر دیدار بشه و اگر پرورش پیدا کنه خودش جامعه اخلاقه. انتها از ولیکلیس 30 سال نگذشته بود که چنان فساد وحشتناک و متزلزل کننده در آموزش پرورش فهم که به وجود آمد که خود اصحاب دعایت معارف عدهایشون آمدن که بیرون اعلامیه ولیکلیس را امضا کردن برگشتن که به خاطر مصلحت اخلاقی هنوز زود این کار بکنید. فعلا باز برگردنیم به همون سابق تا وقتی وقتش میشه قدنامیه. این رادیکالیسمه. رادیکالیسم مبنای فکری و فلسفی اخلاقی مستمی در نهادهای و خود ساختمان آدم هست. میگه نه اومانیسم نداره. اومانیسم عبارت است از این که ارزش‌های خارجی را به نام دین، به نام خدا، به نام طبیعت، به نام نمیدونم حقیقت علمی، به نام مصالح عقلی هیچ چیز هم رو بریزیم دور. این خود انسان طرز ساختمانش از لحاظ بدنی همونطور که زیباترین و به اندازه ترین ساختمان ارگانیک جهانه، از لحاظ روحی هم طبیعت یا خدا عالی ترین ساختمان روانی رو درش وجود آورده. بنابراین بهترین ملاک برای حق باطل، برای اینکه ببینیم ارزش خوب یا ارزش بد، برای خوب و بد و نیک و خیر و شر، خود اقتضای نیازها و رفتار روان در بدن آدمه. از خارج میتود اخلاقی و تربیتی و امثال اینا تحمیل نکنیم بر این بدن و این روان. هر چیزی را رهاش کنیم تا آزاد بروید، چون این بهترین نژاد موجود زنده و بهترین معجزه طبیعت، بهترین شکلی که باید خواهد میگید. شما دخالت نکنید به این مکتب ایدئولوژی یا مذهب. بنابراین اومانیسم بر اساس اصالت انسان به این معناست که خود انسان بودن و خواستهای معمولی و عادی از انسان، چه بدنش در فیزیولوژی و چه روانش در پسیکولوژی منشأ میشه، خودش ملاک حقه، خودش ملاک حقه به فلسفه و مذهبی نکنه مثلا. این اصل بقیه فرع در اینه. رئالیسم که گفتم چیه؟ رئالیسم عبارت است از این که زندگی آدمی را بر اساس اون چی که محسوس است که در دسترسش هست استوار کنیم، نه بر رنج ها و ایدئال ها و نیاز ها و حساسیت هایی که غیر رئاله، چه حقیقت داشته باشه چه نداشته باشه نباید از این حس باشه. فقط و فقط نیازهای عادی آدم معلومه، هر چی که خوشش میاد انسان این نیاز رئاله و برایش هم در دسترسش هم هست و محتاج هم هست در انسانهای دیگه. هر چی که نیست یه چیز انرمال اون دیگه غیر رئاله، چه اسمش مقدس باشه چه اسم متفضل باشه فرقی نمی کنه. ماتریالیسم هم روشن اساس جهان در ماده است. مادن به معنای همون ذرات اتمی که برای اون اتم مکتب مرقب میدونم به این شکلی که الان هست. ماتریالیسم فرمی سیستم بگیم نداریم، ماتریالیسم فرباخ داریم و ماتریالیسم انگلس ماست داریم که با دیالکتیک میتونه هست، ولی برای هر دو مال فیزیک قرار میدونم بکنم. غیر از ماتریالیسم کلاسیک داریم که مال دوره فیزیوتراپ ها و یونان باستانی که اون اصلا مطلب های دیگه داره. برحال این مدیالیسی که الان داریم و هنوز هم دنباله رو داشت و کسانی که تابع فلسفه ها و دینش های علمی و اجتماعی را میگام هستن به این معنی مدیالیسی هستن، یعنی اصالت که منحصر به فرد همه چیز به عنوان آجر اساسی و اولیه ساختمان انسان و طبیعت مسیره. ناتورالیست به این در خلاف ناتورالیست که این ذات این حرکتی را که طبیعت نام دارد و تولید میکنه و مرگ و حیات موجودات به دستش و احساس آگاهی ما از اعمالش میکنیم و یک نظمی برش حاکمه و یک ماشینی بزرگ به نام جهان این ره اطالت برش حاکمه در چه از ذرات اصل یا انرژی ساخته یا هر چه ساخته شده باشه او به ما مهم نیست از ذراتش ساخته شده اون که اصل این نظام زنده است که جهان طبیعت خود طبیعت اصالت داره. بنابراین ما بچه را بر اساس یک مکتب خاص و یک فکر خاص و مذهب خاص تربیت نکنیم، بر اساس اونچه که طبیعت میخواهد. بچه را اگر از مادرش بگیریم و در گستریم چشها پرورشگاه ها و کودکستان ها تربیت کنیم، این ضد طبیعته، ضد طبیعت و خلاف طبیعت. طبیعت او را در دامن مادرش پرورش داده، باید در دامن مادرش باشه. هر گونه نظام اجتماعی که این را از مادرش بگیره بر خلاف طبیعت. بنابراین طبیعت مطلب بازگشت امکان به تمام نیازها، روابط و حتی قضاهای طبیعی، حتی غذا خوردن طبیعی. پسیکولوژی عبارت است از اعتقاد به این که ما به حقیقت روح و حقیقت بدن و حقیقت فلسفه جهان به هیچ کار نداریم. انسان عبارت است از مجموعه مظاهری که از چیزی به نام پسیکول بود که روح نفس مادی و معنوی کار ندارد. مظاهر فنومن های بیرونی که از درون او، از روان او در معرض تجربه و احساس ما قرار میگیره، اون رو به عنوان آثار حقیقت انسان تلقی میکنیم و بیشتر از این هم درباره انسان فلسفه بافی نمیم و دوست این هم انسان هیچیم. این انسان رو خلاصه کردن حقیقت انسان به پدیده های روانی خارجیش و آثار روانی که در معرض تجربه روان پزشک میتواند قرار بگیرد. مجموعه این حقیقت انسان بیش از این دیگه یک قدم جلوتر در حقیقت انسان چیست که نمیرد کلش. اپیکوریزم مذهب یا باید اینا اگر که اینا به هم شبه هدن را یکیش مذهب فلسفی و یکیش مذهب علمیه، ولی میگم که مذهب هندی در برابر همه این ها. اپیکوریزم اعتقاد به این مسئله است که از خلاف عقیده اپیکور، البته این یک اتهام مشهوری است به اپیکور زده شده، مثل اتهامی که به خیام زده شده. اپیکوریزم اعتقاد به دمقنیمتی اصالت لذتی به عنوان فلسفه زندگی کردن ما، هدف و فلسفه زندگی برخورداری از لذت. چرا؟ برای اینکه برخورداری از لذت بهترین چیزه؟ نه، برای اینکه جز لذت گرفتن هر چیز دیگری فاقد معنی است. برای اینکه نمیدونیم چیز، چون زندگی معنا برامون نداره، چون جهان روح و هدف و جهت نداره و چون روابطی که به جهان حاکمه بر اساس یک عقل و آگاهی نیست و ملاک و ضابطهی برای حق و باطل خوب و بد نیست، بنابراین بعدم زوال مرگ دائمی است. پس اون چه واقعیت داره چندین سال زیستن ما و اون چه هم که معنی نداره خود همین ما و زیستن ما نیست. پس ملاک بریدی داریم که اقلن احساس لذت از عملی بکنیم. وقتی همه اعمال مساویه، وقتی بد و خوب، شهادت و خیانت همش مساویه، پلیدی و پاکی مساویه، وقتی که بعدی وجود نداره، پس یک ملاک بیشتر دیگه وجود نداره. دم قنیمت و دم را به لذت بداندن، این اپیکوریسمه. این هم فلسفه که آلبرت کامو یک دستش میرسه. حالا می‌بینیم که در همه این مکتب‌ها انسان مبتذل شد.
فاجعه از اینجاست که میبینیم همه این مذهب ها انسان رو به صورتی یکی از طبیبه های طبیعت درش میاره یا ماده یا به صورت یک چیز مبهم ظلم جواب نمیده. پسیکولوژیسم جوار ما رو که حقیقت انسانه چیز نمیده و همچنین اپیکولیسم، همچنین اونانی، همچنین رادیکالی که راه حلهای موقتی بر اساس جهل که اعتراف میکنه به ما نشون میده. ماتریالیسم و ناتورالیسم که برای ما معنی رو روشن میکنه، ما در سطح یک پدیده کاملا اتمی، یک پدیده کاملا مادی طبیعی به این سطح پای میاره. بنابراین در انسان دیگه هیچ رازی، هیچ عمقی، هیچ فضیلت و ویژگی خاصی در جهان نیست. همه اینها مذهب‌های وابسته به عالی‌ترین مرحله تمدن بشری هستند که تمدن الان است و بیش از همه مذهب‌های بدوی انسان را تحقیر کرده و وقتی انسان تحقیر بشه امکان نداره انسان تحقیر شده، انسانی که به خودش ایمان نداره به عنوان یک موجودی که شرافت ساختمانی پسی داره، وقتی این ایمان ازش گرفتیم نمیتونم بر اساس این انسان دارای یک نظام مبتنی بر عدالت و فضیلت و انسانیت و اخلاق باشیم، امکان نداریم. هر وقت ایمان خودمون رو به عنوان یک انسان از دست دادیم همه چیز از دست دادیم دیگه، نه دین و نه خدا و نه اخلاق و نه هیچ کدوم در ما اثر نداره. زیر بنای نگهداری همه این فضیلت ها ایمان آدم به خویشتنه، چه به معنای کلی نوع انسان ایمان به خودش از دست بده، چه یک فردی ایمان خودش به شخصیت فردی خودش از دست بده، هر دو یک اثر مشابه داره. و این فاجعه انسان امروزه، چهار زندان انسان امروز عبارت است از سوسیولوژیسم، مذهب اصالت سوسیولوژی جامعه شناسی که معتقده انسان ساخته جامعه است، جامعه عبارت از مزرعه است که آب و هوایی است که محصولی به نام من فرد انسان درش میروید، چگونه، با چه رنگی، با چه طعمی، با چه خاصیتی، بر اساس ته رنگ خاصیتی که نظام اجتماعی براش تعیین کنه و براش تحمیل کنه. پس من آنم که جامعه میشناس مرا میسازد. هیچ دوم نیستگریسمه، اینا اساسی ترین مسائلی که مبنای روشن فکری امروز جهان رو میسازه. نیستگریسمه اصالت فلسفه تاریخ ماتریالیست دیالکتیک مارکسیسم یک نوع نیستگریسمه، اگزیستانسیالیسم سارت امروز یک نیستگریسمه، نیستگریسمه خیلی متعالی البته خیلی قدیر. اصالت تاریخی هگل یک نیستگریسمه به اصالت تاریخ معتقده. انسان عبارت است در ایستوریسم، انسان ایستوار یعنی تاریخ، انسان عبارت است یک ممکن به اصطلاح فلسفه خودمون، یک ممکن که در تحول و تکامل و حوادث و توالی قرنها و عصرها یعنی در مسیر تاریخ انسان می شود. چگونه؟ انسانون که قوانین جبری تاریخ ابتدا بکند، چگونه؟ انسانون که علل موجود در تاریخ ما را به عنوان معلول خود بسازد. پس من که اینجا واسدم اگر مذهبی هستم به خاطر اینکه تاریخم مذهبی، اگر مسلمانم به خاطر اینکه در تاریخم مسلمان ها ایران فتح کردن، اگر که فارسی حرف میزنم به خاطر اینکه در قرن نمیدونم در سال 1900 پیش از این نمیدونم حکومت های محلی آمدن و زبان فارسی رو در ایره تدور زبان ملی کرد، خود منم الان که آمدن 900 سال بعد از او به فارسی رو حرف میزنم، به پهلوی حرف میزنم به خاطر اینکه در تاریخ هم زبان پهلوی رو اعراب محکوم کردن، بعد از بین رفت لحجه فارسی در این در خراسان بود بعد آمد زبان عمومی شد. پس من زبانم که عزیزم طرز تفکرم به خاطر اینکه در تاریخم 100 سال پیش
حوادثی باعث شد که ایران با اروپا ارتباط پیدا کنه، این ارتباط فرهنگی و مدنی و فکری باعث شد که 100 سال بعد که ما الان آمدیم اینجوری فکر کنیم. پس من به عنوان متفکر، من به عنوان هنرمند، من به عنوان کسی که فارسی زبانه، من به عنوان کسی که مذهبیه، من به عنوان کسی که شیعیه، من به عنوان کسی که مذهبی نیست، ضد مذهبه، ضد اسلامه، به هر عنوانی که من هستم الان، همه این من هستم ها عبارت است از او است، من تاریخ من. پس من عبارتم از هیچی در دختیار تاریخ که مرام می سازد اون سرم که خوب بخواهد، چون که الان اگر من دنباله من که تاریخ ایران و تاریخ اسلامی در آخرین حلقه از تاریخ فرانسه قرار می گرفتم چی دیگه بودم، در آخرین حلقه از تاریخ افریقای شمالی و جنوبی قرار می گرفتم چی دیگه بودم. پس این که الان من هستم، من نوعی هستم در این لحظه از زمان، به خاطر این که من مجموعه صفات خصوصیات هستم که جریانهای جاری از گذشته دور در طول بستر زمان در من اکنون فرو ریختن و من را ساخته و پرداختن. پس هر کسی عبارت است از دفتر سفیدی که گذشته او را نگاشته به خورش تکیب چیم دفتر سفید این ایستوری درست دفتر سفید بودم در سوسیولوژی جامعه محیط اجتماعی نظام اجتماعی نظام تولیدی من نگاش اینجوری سوزم ناتوریسم یا ناتورالیسم یه معنی ناتوریسم درست ترش در نظر کن به معنای اصالت طبیعت، یعنی من همچنان که فلان خربوزه یا فلان انار در یک شهرستان که می کارند یک رنگ و طعم خاص پیدا میکنه، میبرن شهرستان یک رنگ و طعمش عوض میشه، من به عنوان انسان نیز در این طبیعت و در این منطقه یا در این نظام بزرگ طبیعت روحیدم، رنگ و طعم و شکل و فکر و احساسم همه چیز از آب و هوا و خاکم گرفتم، درست مثل گیاه، درست مثل حیوان. اصطلاح نه اینکه نژادم اینجوریه مال طبیعتمه، نه اینکه رنگ پوستم اینجوریه مال طبیعته، اینکه رنگ روحم اینجوریه مال طبیعته. چند که اونایی که در کوهستان زندگی جور دیدن، اونایی که در کویرن جور دیدن، اونایی که در شهرن جور دیگه، کنار دریا جور دیگه، ما طبیعتیم. پس من آنم که طبیعت منا ساخته است، اونشانم که خود خواسته است. در چهارمین زندان پسیکولوژیسم که الان گفتم یا بیولوژیسم که مجموعه میشه گفت پسیکو بیولوژیسم، که این مکتبه که خیلی به حالت تقلیبی و ترکیبی داره. پسیکو بیولوژیسم عبارت است از تعریف انسان بر اساس اصالت صفات زیست شناسی و روان شناسی. پسیکولوژیسم بیولوژیسم قرار باشیش که بکنیم شن آدم هایی که امن هستیم، یعنی بیولوژی یعنی عالمی که میاد از لحاظ حیات بدن زنده بیاد مرا بررسی میکنه به عنوان موجود انسانی، و روان پزشکی که حالات عقده ها و خصوصیات روانی من رو تدیم کنه، دو تا رسیدگی ها با هم جمع کنیم انسان را میاد. در اینجا میبینیم در اینجا دیگه همه مکتب های علمی تمام میشه. امروز بشریت فرهنگ و تمدن و علم امروز در اینجا دیگه سخنش تمامه، ایدئولوژی ها هم سخنش تمامه، همه فلسفه هایی که تا الان که اینجا صحبت میکنم هستند دیگه سخنشون تمامه. اما انسان هم دیگه تمامه. انسان به عنوان من موجودی که انتخاب میکنم، من موجودی که دارای اراده هستم، من کسی که آزادی دارم و من کسی که بنابراین چون انسانم آگاهم اراده دارم و می توانم انتخاب کنم
مسئولاً بیمعنی. برای اینکه من ساخته جبر جامعه در سوسیولوژیسم، ساخته جبر تاریخ در هیستوریسم، ساخته جبر مزاجم در بیولوژیسم و ساخته جبر طبیعت در ناتوریسم هست، یا هر چاری یا یکی. به هر حال من ذاته ناخودآگاه نمن هستم. پس اون حقیقت انسان دیگه دیش فاقده پوچی اینه که از هر طرف به عبد میرسه انسان امروز، از هر طرف به عبد میرسه. اما روز نیمی با آگاهی بر این که وجود من انسانی زائده طبیعت هست، وراثت هست، محیط اجتماعی هست، تاریخ من هست، در این حال معتقد است که این من گورستان منه و در درون روح من مفتونه، مثل جانه این تو گل. اگر تو به عنوان کاشف بزرگ خیشتن بکاوی در ویرانه طبیعت ساخت، تاریخ ساخت، بیولوژی ساخت، پدر مادر ساخته به نام تو، در درون خرابه تو اون گنجینه توی درین وجود داره، میتونی استخراج کنی مثل یک دانه در درون خاک خودت پنهانه. اگر پنهان بمانه میسوزه و میمیری. اگر کشاورز دانا و سخت کوش و رنج تحمل کن خویشتن باشی، میتونی با آگاهی این دانه رو بشکنی، بشکوفانی از درون خاک خودت، از درون حجاب خودت بگذاری که سر بزنه، آبیاریش کنی، باربرش کنی، بپرورانیش، اون وقت برومن و بارابرش کنی، اون وقتی که تو یک فلاح رستگار خیشتنی، محصول از زندگی برمیداری. اگر در زیر خاک همینجوری پنهان نگاش داشتی و ناکام و پریشان زیان میکنی از سرمایه عمرت. این آیه قرآن من اینجوری میتخنم که قطع و نفس و شم و نفس و ما تقواها. یکی از آقایی توی یک روزنامه داد بیداد اینا که از دین رفت اصلا قرآنی شده که معنی شده و نفس و ما تقواها، سوگند به نفس و اون چی که این به تصویه کرد، راست کرد، پرداخت کرد، درستش کرد. و الهم ها فجور ها و تقواها، فجور، فرق و تقوا خداوند به این نفس الهام داد، هر داره یعنی امکان داره. یعنی خب قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. معمولا اینجوری معنی میشه طبق همون بینش ریاضت کشی و اینها که قد افلح رستگاه شد، هر کسی که تصفیه کرد نفسه یعنی پاکش کرد، تمیزش کرد، و خواب یعنی محروم شد، تباه شد، من دستاها کسی که آلوداش کرد روحش ره، نفسش ره، یا فریبش داد. دستا اصلا بنای آلودگی نیست، به معنای فریب دادن ممکنه بیره اما بنای آلودگی نیست. در اینجا میبینیم از خود لغت کاملا نشون میده
افلح من زکاها، یه شعار زدش خواب من دستاها، دو توسه و دستا، دستاها یعنی مثل دو توسه تنهان کاریه. این حیواناتیزه که زیر خاک میرونن به یک آساری احساس میکنه آدم همون خودشون بیرون میان، از آفتاب میترسن، از روشنایی فضا و آزادی میترسن، همی که زیر خاک میرونن، این میده تکیفه میشه. خوابه به معنای کسی که ناکام و ناامید شده، یک کار کرده بعد نکه بیماری نرسه. افلحه در این حال که معنای صلاح و رستگاری هست، به معنای کسی که در اصلاحتش در کارش ثمر پیدا کرده، محصول شده. و از همه مهمتر زکاها، تزکیه است، به معنای نمو و رشد. زکات مثلا این معنا. بنابراین سوگند به نفس، نفس اینجا به معنای نفس اماره و نفس لوامه، اونها این تعبیرات علم اخلاقه. نفس اینجا به معنای خود نفس بکشیم، نفس بکشیم که خود نمیدیم که نفس بد باشه رو بکشیمش که سوگند به نفس میخوره. قرآن اصطلاح قرآن فرق داره اصطلاح چیز زبون ما. سوگند به نفس قرآن یکی محدد سوگن میکنه، یکی که بوئه بکشنش که دیگه سوگن نداره. سوگن به نفس و اون چی که نفس را راست کرد، درستش کرد، قد اصله سنر یا محصول برداشت. چی؟ کسی که این نفس را مثل این دانه شکاست داد، از تو خواب درش آورد، پرورشش داد، بالوم ده و بارورش کرد، سمر پیدا کرد. خواب توی دست ناکام و محرام موند، کسی که این دانه خیشتن را در درون خود پنهان نفسون نگه داشت، محصول دار نداشت. این من، این خود در درون خود آدم، کدوم خود؟ خود ساخت جامعه شناسی آدم، خود ساخت تاریخ، خود ساخت روانشناسی بیولوژی و خود ساخت طبیعت. در درون این چهار خود دروغین که چهار دیوار حصار قدرستانی من حقیقیه مسئول آدم، همین رسالت آدم بودنش اینیست که این بیچار دیوار به نام خود دار ترده، بلکه فرو بریزه این دیوارهای من دروغین ده، اون دانه را توی خواب در بیاره، به پردرانه، به دالانه. این بزرگترین رسالت میبینیم در اینجا. هنگ بزرگترین جلال برای انسان در برابر همه مذهب‌های غربی از زمان سقراط و ارسطو گرفت و تا الان، بزرگترین جلال و کرامت برای انسان حفظ میکنه و به رسمیت میشناسه. بزرگترین عظمت و رسالت انسان به پریدن به طرف تعالی و تغییر جنس خود به وسیله خود و طلوع ذات متعال در درون خود عالمی و دغدغه دائمی انسان برای دست یافتن به اون چه بیرون و ماورای محسوسه و شرافت آدمی را در تنها موندن و قریب بودن در جهان و رسالت آدم را تلاش دائمی و تشنگی دائمی و جستجوی دائمی و دست کشیدن همیشگی به در دیوار جهان برای اینکه روزنه ای به بیرون باز کند معرفی کنه. رسالت این مصرف ها همواره انسان در برابر یکی از پدیده ها ساختی، یکی از این نظام های فلسفی یا شبه علمی یا به هر حال مادی به پایین میارن. این بزرگترین عظمت هنده و بزرگترین رسالت و روح هنده و فلسفه اخلاق هنده و جهت اساسی همه مذهب های هنده و
اما در اینجا عقل تأثیره، چون گفتم علم فقط خودیافتنه و طبیعت تأثیره، چون طبیعت مایاست که باید رهاش کرد و همواره در جستجوی ماوراش بود و زندگی بکلی محکومه، چون حجاب خیشتن خیش و من راستین آدمه. و میبینید که از این که پس باز نومی از انسان تبچید در اونجا نومی عقل، نومی قدرت، نومی واقعیت، نومی زندگی سعادت و رفاه و پیشرفت و علم و همچه که تشیه میکنه ارزش و عظمت و راز و اون دقدقه متعالی انسان به میکشه در درون انسان و هند که به اون دقدقه متعالی و معراج دائمی روی انسان تشیه های دقیق و راهنمایی های عمیق میکنه و این اخلاق و این فلسفه و این احساس مذهبی در این حد عظیم و لطیف و ماورای مادی رو عرضه میکنه، متاسفانه اون بره تبدیل میکنه و ما بعضها جوری زندگی کردیم که باید هر دو را تحمل کنیم و هر دو را با هم سازش بدیم و هر دو را به عنوان نه تنها دو بالی که همدیگر رو قطع میکنن بلکه دو بالی که در پرواز آدم به سوی تکامل به سوی مطلق همدیگر یاری میکنند و انسان میسازند که هماهنگ و هموار پرواز کنه. این را از من بیم اون چی که مطرح شده از سخنرانی ها در حسین ایرشا یا در جزوه ها فلوکوپی ها و کتاب هایی که از طرف ارشاد منتشر شده، خلاصه هرچی این مطالب خوب یا بد، درست یا نادرست، بحث‌سنجی بوده و عامل انگیختن بحث، انتقاد و نظر. و اگر که هیچ فایده نداشته باشه این سخنرانی ها و این کتاب ها و این نوشته ها جز این که حرکت فکری و تصادم اندیشه برای فهمیدن حقیقت در جامعه موروثی سنتی یک نواخت فقط همین رو به وجود آورده باشه، رسالت بزرگ و با ارزش را انجام داده. این سوالات که خود به خود چون مسائل تازه‌ای یا حرکت تازه‌ای در هر حدی به وجود آورده در جامعه، خود به خود انتقاد ایجاد شده و انتقادات شدید و یا گاهی لطیف و گاهی حتی ایرادهایی که از حد انتقاد هم شدید تره. البته طبقه بندی میشه انتقادات، بعضی ها طبیعیه که هر کسی یک حرف تازه میشنوه، این حرف تازه چون برخورد پیدا میکنه یک مسئله مجموعی که یک حرف تازه حل میکنه به سب مسئله دیگه ای که توی ذهن خواننده هست تصادم پیدا میکنه که اونا باید حل بشه. خب توی یک مقاله، توی یک سخنرانی، توی یک کتاب همه نمیشه حل بشه، خود به خود سوال پیش میاد. اونا سوال های طبیعی علمی باید پیش بیاد و اگر نیاد اصلا کار علمی نشده معلوم میشه. یک مراسم تکراری انجام شده و خب ثوابش هم در آخر از نصیب ما شده. اما اگر که مراسم مذهبی که باید هم در همین دنیا ارزش داشته باشه و تأثیر داشته باشه تا در آخرت اثر داشته باشه، چیزی که اونجا به درد نمیخوره اونجا هم به درد نمیخوره. کسی که اونجا کور باشه اونجا کور میاد برمیسیده. کور به معنی چیه؟ ناخودآگاه. بنابراین هر کاری که میتونید اونجا باید آگاه بشیم. اینه که به هر حال این انتقادات یا این ابهام ها در ذهن این طبقه که از همفکرهای ما هم اغلب هستن، از کسانی که گوشن فکر هم مسلمان بیقراز هم و حتی دوستار و پوشکار نسبت به حقیقت هم و بهترین عنصرهای متفکر با ارزش جامعه ما هستن، این یک گروه از انتقادات. گروه دوم گروه هستن که
تماس چون نداشتن از هوا قضاوت ها رو میگیرن. همینجور که ما الان در تهران تو را میگیم گازولین همینجور استشمام میکنیم بدون که خود من تفصیل داشته باشیم و بدون کجا تولید میشه این گازا، همینطور هم در از فضا بعضی ها قضاوت نظر و عقیده رو اینا میگیرن، استشمام میکنن همینجور میگیرن سیستمشون سیفر و سیفر، بعد همون جز عقیده شان میشه میره خانه اینقدر اینقدر همون را نقل میکنه. همون گازولی که پرتاقه پس میده قضاوته ایدم که در ایده همون هم پس میده. اینا تیپایی هستن که از هوا میگیرن قضاوت هاره، و چون تماس کمه، عادت به تحقیق کمه، و ما از همون اول با دیکته بزرگ شدیم. این برنامه میدونم پیوس دیکته و زاویه ما را ساعده کنگیرم این دیشته را از مغز ما رو معیوب کرده اون بچگی. معلم دیشته میگفته، ناظم دیشته میگفته، مدیر همینجور، مامان همینجور، دادا همینجور، لاله همینجور، اون یاده هم که میامده آب بکشه حوضه او هم دیشته میگفته، از نصیحت میکرده. هر کس دست کش میرسه بیاد به حساسی نصیحت میکنه. این عادت رو شده که ما نصیحت رو از آمان همین جور، بابا همین جور، لاله همین جور، اون یارو هم که می آمده آب بکشه خوزه رو هم دیکته می گفته، هست نصیحت می کرده. هر کس دستش می رسه بیاده هر کسی نصیحت می کنه. این عادت ما شده که ما نصیحت رو از دیگران و راهنمایی رو از دیگران و قضاوت رو از دیگران همیشه بگیریم و خودمون از زیر بار کنجکاوی دقت مطالعه و قضاوت در بریم، خودمون خلاص کنیم. و مسلمانان این نوع عادتی از کوچیکی دیکته گرفتن، دیکتاتوری هم از همین دیکته میاد دیگه، ریشش از آن مقابلی اون یک دیکته هستن که خب کم کم انشاءالله وقتی که تماس های فکری و تفاهم آشنایی ها تصادم فکری روشن شدن ها خوندن ها بیشتر شد، کم کم شماره کسانی که قضاوت ها را از هوا میگیرن یا از دیکته کم میشه و شماره کسانی که از خوندن میگیرن و از فهمیدن و از بررسی کردن و از بحث کردن اضافه میشه و به وسیله یک جامعه حرکت میکنه تکامل پیدا کرده. یک گروه سومی هم هستن که به خاطر محدود بودن جو فکری یا جو و سطح فرهنگیشون خود به خود دچار این توهم میشن. یعنی مثلا یارو یک جایی میگه که فلان کتاب نخوان، اون کتاب خیلی بد کتابیه برخلاف دین هستنه، خب اون دیگه اصلا اگر اون دیگه بردست که دینه نمی کنه بشه اصلا سواد کلن نوشتن بشه به نظر آخر. بعد اما قضاوت همه همه میشه یه کتابی هست در یک منتشر شده نمیدن رسیه چی اما برخلاف دینه، خیلی خوب اون قضاوتش اون میشه. فقط نویسنده که به عنوان یه آدم بیدین میشناسه و عقدش تو دلش نگه میداره که این وقت به خدمتش برسه به خاطر دید یک همچه حالتی او رو نمیده بروی کارش کرد برای که او باید فرستارش اکابر و او کارش کرد. یه دهم هست که همین قضاوت های هوایی رو میسازن تولید میکنن، شایعه های فکری و علمی و مذهبی اونا تولید میکنن در فضا پخش میکنن برای که بگیرن اونا رو نمیشه کار کرد. به قول یک در مستر فرنگی میگه کسی که دیدا خوابیده میشه دیدارش کرد، اما اون کسی خودش به خواب زده نمیشه دیدارش کرد. اما برای کسانی که تماس دائمی ندارن ولی با محیط ها و جو های تماس داشتن که دائما قضاوت های ساختی و فابریکی رو مصرف میکردن و ناچار هم همونا تأثیر میذاشته، برای کسانی از همفکرها و دوستانی که خودشون مطالعه کردن بیش و کم این نوشته ها رو یا در این کنفرانس ها شرکت کردن یا بعضی از انتقادات رو شنیدن برای خودشون ابهام ایجاد شده یا اگرم ابهام ایجاد نشده جواب منطقی که میخوان واقعا از داز علمی بدونن که چیه، برای این نیاز ها روز سه‌شنبه که به مناسبت وفات
حضرت امام جعفر صادق تعطیله یک روز میز درازی اینجا ما میداریم و چند نفر از آقایون اساتیدی که در اینجا کار میکردن در رشته تحقیق یا در رشته سخنرانی که جنبه استادی من دارن و همچنین بیش و کم جنبه مسئولیت مسائل علمی و مذهبی که در اینجا مطرح میشده مستقیما به وسیله خودشون یا وسیله دیگرانی که هم فکر با اونها بودن در اینجا حضور پیدا میکنن، چهار پنج نفر از آقایون و من هم اینجا هستم و از شما بیشتر و مستقیمتر و جدیتر و از همه خانم ها و آقایون دیگه‌ای که گاه به گاه اینجا آمدند یا در نیمه سخنرانی آمدند، حرفایی که من نقل کردم برای که بعد رد کنم دیگه مثلا من که به خودم شنیدم یا این که با بعضی از تعبیراتی که قبلا توضیح دادم معنیشه و قبلا چون نبودن آشنا نبودن سوء تفاهم براشون ایجاد شده، به خصوص که قبلا هم واکسینه شده بودن، ابهامات از هر شکلی ایجاد شده در ذهنشون و یا نه امکان این که در یک کتابی در یک فلوکوپی در یک از سخنرانی ها و درس ها واقعا لغزیده باشیم ما و واقعا غلط قضاوت کرده باشیم، به خطا رفته باشیم و خودمون متوجه نشیم و چون پنج نفر شش نفر ده نفر میان یکی کنترل میکنیم، ممکنه غلط از زیر دست ذهنمون و فکرمون و قلممون رد بشه و وقتی که هزار نفر بیان بیشن مسلمن این احتمال ریزه ایستر و کمتر میشه و انتقادات به جا باید باشه که نمیگم همه رو جواب خواهیم داد، شاید بعضی هاش بپذیریم و اونجایی که بپذیریم ما رو بیشتر خوشحال میکنه تا اونجایی که بتونیم جواب بدیم، باید اونجایی که جواب بدیم یک نفر فقط ارنا میشه، اما اونجایی که پذیرفتیم خودمون اصلاح میشیم، باید کار مقایسه با هم دیم. و مثلا یه دیگه اینه که احتمال این هست که انتقاد مسئله انتقاد به یک خطا یا غلط نباشه، یک انتقاد یک پیشنهاد برای تکامل بهتر، راه بهتر، طرح مسئله بهتر، شکل کار بهتر که به ذهن ما نمیرسه یا میرسه امکانات نداریم برای امکاناتش پیشنهاد تازه داده میشه یا امکانات داره تازه داده میشه. در حاضر سه‌شنبه چون روز تعطیله و به خاطر اینکه منصوب به شخصیتی است که بنیانگذار مکتب مذهبی ما هست از لحاظ علمی و چهره علم در تاریخ ما و مذهب ما هست و خودش بنیانگذار مکتب علمی و مدرسه و دانشگاه در توی شخصیت های بزرگ تاریخ اسلام و متناسبه جلسه بحث و انتقادی رسما اینجا برگزار میشه، از همه کسانی که به هر معنا و به هر شکل و به هر نوع و به هر جور و به هر سطحی انتقاد دارن و حمله دارن و گویی دارن، اوقات تلخی دارن، نمیدونم پیشنهاد دارن، بعضی نقطه سنجی ها دارن، راهنمایی ها و هدایت های ما دارن، از همه دعوت میکنیم اینجا تشریف بیارن و با ما همه این مسائل در میان بگذارن. یکایی که اون سوالات زد میشه، چاپ میشه و جواب ها این اون که اینجا گفته شده و چاپ خواهد شد و در دسترس عموم گذاشته خواهد شد. مسلما این کار خود ممکنیت میکنیم برای که حمله ها و انتقاداتی که از طرف دیگران میشه میدونیم چیه، میتونیم بنویسیم اینا رو و بعد جواب بدیم، اما در این نوشتن جواب دادن فقط 5 تا فکر 10 تا فکر شرکت داشت، اما وقتی که یک دعوت عمومی بشه مجموعه این مجلس در نوشتن چنین پاسخ و پرسشی که بعدها شاید عامل روشنگری همه ابهام ها و سوء تفاهم ها انشاءالله باشه شرکت میکنید و من از شما بیشتر تقاضا میکنم هم با شرکت خودتون در این جلسه بیشتر سطح سوالا رو به شکل علمیتر و جدیتر و تمیتری ببریم بالا و ما رو به اون مهم نماز نمیدونم تجزیه تحلیل کردن اینا دیگه نقشه و مسائل اساسی تر جدی تر جامعه ما رو مطرح بکنه و همان که دیگران هم که تشکیل میارن تحت تأثیر این جرد بتونن یک بهره بیشتر ببرن و ما هم بیشتر بتونیم از همون فکری شما استفاده بکنیم و یک روز کار کردن دست جمعی به عنوان تلیعه کارهای دیگر بهتر شروع بکنیم. خیلی متشکرم.
Thank you.